ببینین، ما یعنی گروه علوم تشریع به این نتیجه رسیده بود که باید یک کار فرهنگی و یک کار گسترده از لحاظ بولد کردن و پررنگ کردن اون جنبه های اخلاقی کار با اجساد در سالن های تشریع انجام بده.
بله.
برای دانشجویان علوم پزشکی بالاخص مخاطب خاص ما دانشجویان پزشکی هستند. همونطور که این بچه ها در انتهای دوره آموزش خودشون سوگند پزشکی رو قرائت میکنن و خودشون رو متعهد میدونن که اخلاقیات رو در ارتباط با بیمارانشون، حالا چه پزشک باشن، دندان پزشک و سایر گروه های علوم پزشکی انجام بدن، چه بهتر که این مسئله از همون بعد به ورود به علوم پایه و مواجهه اولشون با جسد در سالن تشریع این رو انجام بدن و اون زمینه اخلاقی کار برای دانشجویان ما پررنگ بشه که انشاءالله در بقیه مراحل آموزششون به این جنبه از آموزش یک اهمیت ویژه‌ای داده بشه. از این لحاظ ما اومدیم و این مراسم رو برای اولین بار در ایران پایه گذاری کردیم.
بسیار عالی. و در دانشگاه علوم پزشکی دیگه تا حالا همچین موردی اتفاق افتاده بود یا
خیر؟ این برای اولین بار بوده.
بسیار عالی. و برای تهیه این سوگندنامه چه تدارکاتی دیدین، چه تدابیری اندیشیده شد؟
خب ببینین، ما اول پژوهشی رو همکاران من انجام دادن، یه سرچی رو کردن. خب از سال 2016 در سایر کشورهای دنیا، حالا نبگم همشون، بیشتر کشورهای غربی همچین مسئله رو انجام داده بودن.
بله.
و ما با بررسی متون اونها و الهام گرفتن از اونها و تطبیق دادنشون با شرایط کشور خودمون و اون عرف و موازین شرعی و اخلاقی که در جامعه ایران حاکم هستش، اومدیم و این متن رو تدوین کردیم و در مرحله اول پس از تدوین این سوگندنامه اون رو به شورای آموزشی دانشکده ارائه دادیم.
بله.
که در اونجا تایید شد و بعد در شورای دانشگاه هم قرائت شد و تصویب شد و بعد از اون ما این مراسم رو برای دانشجویان پزشکیمون، ورودی های ترم اول که برای اولین بار وارد سالن تشریع میشن، این مراسم رو انجام دادیم.
بسیار عالی. خانم دکتر، این سوگندنامه به صورت فردی در واقع خونده میشه یا اینکه نه در یک مراسم جمعی در واقع اتفاق میفته؟
این یه مراسم جمعی هستش. معمولاً به این صورت هستش که استاد مربوطه همراه با دانشجویان در سالن هستن.
در سالن تشریح قرار میگن، درسته؟
بله، در سالن تشریح.
بله.
دور اون جسد دانشجو هستن. یک نفر با صدای بلند قرائت میکنه و بقیه هم پشت سر اون فرد این سوگند رو تکرار میکنن و قسم میخورن که اون اخلاقیات و موازینی که حالا در سوگندنامه تدوین شده رو در تمامی طول آموزششون در سالن تشریع رعایت بکنن.
بسیار عالی. خب دکتر، یه جمله هست، حالا عبارتی هست، میخوام نظر شما رو بدونم با توجه به این سوگندنامه، این که اجساد حرمت دارن و ابزار آموزشی نیستن. در مورد این میشه نظرتون رو بدونیم؟
ببینین، واقعا یعنی من موافق هستم با این جمله که ما اولین چیزی که حالا به ما یاد میدن در آموزه های خودمون از بعد به کودکی این که انسان کرامت داره، در آموزه های دینی که به شدت بهش تاکید شده. بنابراین حتی این انسان در زمانی که فوت میکنه و فاقد روح هستش، یک حرمت و کرامتی داره که ما باید حتما اون رو رعایت بکنیم. اگر این جسد رو برای مقاصد آموزشیمون داریم مورد استفاده قرار میدیم، نه به این صورت بهش فکر بکنیم که این یک ابزار هست، باید به این فکر بکنیم که این جسد یک زمانی یک فرد زنده بوده.
بله.
که حالا خودش رو، بدنش رو بعد از مرگ در اختیار ما قرار داده و ما میخواییم با استفاده از این بدن آموزشی رو کسب کنیم که بعدن به حیات بقیه ابنای بشر کمک بکنیم. بنابراین باید، یعنی حتما باید این مسئله در ما نهادینه بشه که این جسدی که داریم استفاده آموزشی ازش میکنیم
بله.
حرمت داره، کرامت داره، احترام داره و باید تمامی اون اخلاقیاتی رو که برای یک فرد زنده رعایت میکنیم حالا برای ایشون به یه نحو دیگه ای رعایت بکنیم.
و الگوهای اسلامی ما هم در واقع به این نکته خیلی تاکید داره. شما در سوگندنامه‌تون آیا به این موضوع پرداختین؟
بله، ببینین، عرض کردم اصلا سوگندنامه رو ما بر اساس اون موازین شرعی تدوین کردیم.
بله.
در انتهای مراسم بعد از اینکه بچه‌ها این سوگندنامه رو قرائت می‌کنن، بعد ما برای آمرزش روح اون درگذشته که روی تخت تشریح قرار داره،
بله،
بچه فاتحه خوانی انجام میدن و برای آمرزش روحش دعا میکنن.
بسیاری خیلی متشکرم خانم دکتر موثقی. خب به حال اتفاق زیبایی رقم زدید از اینکه این سوگندنامه در اوائل ورود به رشته پزشکی هست با توجه به رشته علوم پایه که در اون مقاطع اول تدریس میشه و این آشنایی با حفظ و حرمت انسانها چه حالا زنده باشن چه به حال زنده نباشن بسیار اهمیت پیدا میکنه. سوالی که میخوام از شما بپرسم اینه که برای در واقع مراسم یادبود این جسدها چه کاری انجام میشه؟
الان یه بخشی از اجسادی که وارد سالن‌های تشییع میشن افرادی هستن که در زمان حیات خودشون وصیت کردن که جسمشون بعد از مرگ اهدا بشه به سالن تشییع حالا از دانشگاهی که مد نظرشون هست.
بله.
که معمولا دانشکده‌های پزشکی و گروه‌های علوم تشییع به اخص یک فرایندی و فرم‌هایی رو دارن که افراد با مراجعه به اون گروه‌ها اینها رو پر می‌کنن و یک جور وصیت نامه در واقع تلقی میشه که خب وصیت می‌کنن که بعد از فوتشون این کالبدشون در اختیار سالن تشییع قرار بگیره که خب مسلماً ورثه هم باید این رو تایید بکنن و بعد از مرگ اگر که اینها به سالن تشییع منتقل میشن ما معمولاً یک نه فقط ما کل اون دانشگاه‌هایی که این فرایند درشون انجام میگیره و اهدای جسد انجام میگیره یک مراسمی حالا بسته به هر دانشگاه این مراسم میتونه متفاوت باشه. در دانشگاه ما روال به این صورت هستش که از بستگان متوفا دعوت میکنیم در دانشکده پزشکی با حضور رئیس دانشکده و معاونین و همینطور مسئولین و اساتید گروه علوم تشریح میان، همینطور دانشجوها و از اینها یک تقدیر میکنیم، یک مراسمی هستش راجع به اینکه چقدر اون کاری که کردن به دانشجوهای ما نفع میرسونه براشون صحبت میکنیم و در نهایت یک لوح تقدیر هم تقدیمشون میکنیم که این رو به عنوان مراسم یاد بوده جسد ازش نام میبریم. حالا در دانشگاه های دیگه هم ممکنه به عناوین مختلف یا به شیوه های دیگری اجرا بشه ولی اجرا میشه همیشه.
بسیار عالی. و حالا به هر حال این موضوع که داره مطرح میشه ممکنه افرادی تمایل داشته باشن که بعد از فوتشون در واقع این کار انجام بشه. آیا شرایط خاصی داره؟ به چه صورتی اطلاع در این زمینه دارین؟
خب ببینین، روال به این صورته که فرد خودش شخصا مراجعه داره به دانشگاه و معمولا به گروه علوم تشریح، یعنی حتی اگر که اینها تماس بگیرن تماس تلفنی معمولا یا بعضی از دانشگاه ها به خصوص دانشگاه های خارج که اصلا یک سایت جداگانه‌ای برای دانشجو یا اهدای جسد دارن، به هر حال اینها بعد از مراجعه راهنمایی میشن، هدایت میشن، فرم هایی هست که باید پر بکنن. بعد از اینکه این فرم ها رو پر کردن و تایید امضا صورت گرفت و ما مطمئن بودیم که حتما وراثشون هم این رضایت رو دارن که این عمل خداپسندانه رو بعد از فوتشون انجام بدن، بعد از اینکه اون فرد مرحوم میشه روال به این صورت هستش که حالا ما بعدی کارتی چیزی در اختیار اون فرد قرار میدیم که اطرافیانش بعد از فوت فرد بتونن با دانشگاه تماس بگیرن که بعد از اون دیگه بقیه مراحل رو ما براشون انجام میدیم. یعنی این بعد از اینکه یک فرد فوت میکنه خب طبق روال قانونی مثلا اگر فرد مسلمانی هستش که فرض کنیم در تهران به بهشت زهرا مراجعه میکنن که حالا اون شناسنامه باطل بشه و کارهایی که در قسمت ثبت و اینا انجام میگیره، بعد از اون با استناد به اون فرم جسد در اختیار دانشگاه قرار میگیره و منتقل میشه به دانشکده و گروه علوم تشریح و بقیه کارها و مراحل در گروه علوم تشریح انجام میگیره.
بسیاری. و آیا از گروه پزشکی هم افرادی بودن که خودشون در این سالها تمایل داشته باشن که در زمینه علوم تشریح براشون کار بشه بعد از فوتشون؟
بله، اصلا ببینیم، من از زمانی که دانشجو بودم مثلا در دانشگاه تهران خاطرم هستش که اساتید بزرگی بودن اونجا که خودشون رو در زمان حیاتشون اهدا کرده بودن به سالن تشریح، یا در دانشگاه خودمون باز افرادی بودن از پیشکسوتان دانشگاه که یک موردشون بود که خودشون رو به سالن تشریح این دانشگاه اهدا کرده بودن که بعدن ما همه این مراحلی رو که خدمتون عرض کردم براشون انجام دادیم و جسدشون به تالار تشریح گروه منتقل شد و مورد استفاده دانشجو قرار گرفت.
بسیار خیلی متشکرم. یعنی هم در زمان حیاتشون به بیماران خدمت کردن، هم تدریس داشتن به دانشجویان و هم بعد فوتشون خودشون رو در واقع در اختیار دانشجویان پزشکی قرار دادن که اون علوم تشریح رو بر روی جسد اونها یاد بگیرن و خودش زمینه بشه برای اینکه خدمت بیشتری باز هم سلسله‌وار ادامه پیدا بکنه.
بله دقیقاً همونطور که شما می‌فرمایید.
خیلی متشکرم خانم دکتر موثقی. اگر نکته پایانی دارید در خدمتتون هست.
من خیلی تشکر می‌کنم از جناب عالی و بقیه دستاندرکاران. انشاءالله که این مراسم بتونه در کشور ما سراسری بشه و اصلاً کلن اون شق اخلاقیات رو دانشجویان ما بتونن سرلوحه تمام اعمالشون چه در زمینه آموزش و چه بعدها در زمینه درمان بیمارانشون سرلوحه کار خودشون قرار بدن.
انشاءالله. خیلی متشکرم از اینکه با برنامه مخاطب خاص همراه بودید. ممنونم.
زنده باشین، خدا نگهدار.
با شما خداحافظی میکنم. توضیحات سرکار خانم دکتر شبنم موثقی، استاد تمام رشته علوم تشریح، عضو هیئت علمی علوم تشریح دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی آزاد اسلامی تهران رو تقدیم شما عزیزان کرد.
سیاست های یارانه ها و سلامت، قانون گذاری و سلامت، عوامل اجتماعی مؤثر بر سلامت. مخاطب خاص
شبنم وثوقی، رئیس باشگاه پژوهشگران جوان و نخبگان دانشگاه علوم پزشکی آزاد اسلامی، از برگزاری سوگند جسد برای نخستین بار در کشور خبر داد و گفت این سوگند با هدف یادآوری کرامت انسانی اجساد مورد استفاده در آموزش دانشجویان علوم پزشکی برگزار می شود. شبنم وثوقی، رئیس باشگاه پژوهشگران جوان و نخبگان دانشگاه علوم پزشکی آزاد اسلامی، یادآور شد دانشجویان علوم پزشکی در زمان فارغ التحصیلی نیز باید سوگندنامه پزشکی را قرائت کنند. سوگندی که بر رعایت محرمانگی اطلاعات بیماران، حفظ کرامت انسانی و بی‌طرفی در ارائه خدمات درمانی تأکید دارد. اما ما خواستیم این آموزش از همان ابتدای مسیر آغاز شود تا دانشجویان اهمیت کرامت انسانی را از نخستین روزهای آموزش درک کنند.
قانون‌گذاری و سلامت، بررسی چالش‌های حوزه سلامت، اقتصاد و سلامت، ارزیابی فناوری سلامت، بازار تأمین مالی مراقبت‌های بهداشتی. مخاطب خاص.
متشکرم از اینکه برنامه مخاطب خاص رو برای شنیدن انتخاب کردید. این برنامه کاری از گروه سلامت اجتماعی شبکه رادیو سلامت. اگر نظری دارید یا انتقادی دارید میتونید از طریق سامانه پیامکی 30102 با ما در میون بگذارید. موضوعی که در برنامه این هفته داریم در موردش صحبت میکنیم سوگند جسد تعهدی به استادان خاموش است. در بخش پیشین با سکو خانم دکتر موثقی صحبت کردیم و در ادامه میخوایم گفتگو و بحث کارشناسی داشته باشیم با جناب آقای دکتر محمود عباسی، رئیس انجمن علمی حقوق پزشکی ایران و رئیس مرکز تحقیقات اخلاق و حقوق پزشکی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی. ارتباط تلفنی ما با ایشون برقرار هست. آقای دکتر عباسی، خدمت شما عرض سلام و وقت بخیر دارم.
سلام عرض می‌کنم خدمت جناب آقای ترجمه عزیز و همینطور مخاطبین عزیز برنامه‌تون که مخاطبین خاص هستن.
خیلی متشکرم که دعوت ما رو پذیرفتید. آقای دکتر عباسی، به اتفاقی که رقم خورده در خصوص سوگند جسد هست، خب ما یه سوگندی پزشکی در آخرین سال تحصیلمون در رشته پزشکی داشتیم، اما این اتفاقی که در مورد سوگند جسد هست برای اولین بار و نخستین بار در کشور ما رقم خورده. یه مقدار در مورد این توضیح می‌فرمایید و اینکه چقدر ضرورت داره که این بحث در این مقطع ورودی رقم بخوره؟
بله، بسیار خرسندم که در خدمت شما و عزیزان هستم. همونطور که اشاره فرمودید، سوگندنامه ای که دقیقاً خب اخیراً ازش رونمایی شده در راستای همون سوگندنامه بقراط هست. منتها سوگندنامه بقراط که بالاخره بارها مورد بازبینی و بازنگری قرار گرفته و متناسب با ارزش‌ها و هنجارهای حاکم بر جوامع مختلف ارزش‌های اخلاقی تعریف شده و محور کار همه فارغ التحصیلان پزشکی هست، خب اونجا چون ما سر کارمون با انسان هست، با بیماران هست، با افراد و موجودات زنده که در هر صورت کرامت دارن، حرمتشون باید پاس داشته بشه و باید مورد توجه و اهتمام قرار بگیره این مسئله، اما این پایان راه نیست. دقیقاً میخواد بگه که انسان از آن جهت که انسان هست، در حقیقت در دوره حیاتش این حقهایی که براش در نظر گرفته شده، این کرامتی که براش در نظر گرفته شده باید مورد پاسداشت قرار بگیره. بعد از مرگ هم دقیقاً این جنازه حرمت داره، باز کرامت داره و برای صیانت از کرامت و حرمت جنازه، مخصوصا در جوامعی مثل جامعه ما که از ارزش‌های اخلاقی و سنتی و اسلامی هم در هر صورت ارتزاق میکنه، به مراتب باید این موضوع مورد توجه قرار بگیره. و خوشبختانه این سوگندنامه یک نمونه عینی از این در واقع معطوف شدن توجهات به دقیقاً ارزش‌های اخلاقی حاکم بر جامعه هست. بنابراین ما همونطور که در دوره حیات به بیمارانمون، به کرامت انسانی توجه داریم، در دوران پس از حیات هم باید در واقع به این نکته توجه داشته باشیم که بالاخره جنازه کرامت داره، حرمت داره و هم از نظر اخلاقی و هم از نظر شرعی و هم از نظر حقوقی یک سری ملاحظاتی هست که این ملاحظات ها ما باید همیشه و همواره مورد توجه و اهتمام قرار بدیم. اون فردی که دقیقاً سر و کارش با جنازه هست، مخصوصا خب متخصصین و کارشناسان سازمان پزشکی قانونی یا اطبای که به هر حال به نحوی از آنها در مراکز درمانی هستند که با بیماران این دستیج و بیماران ترمینال سر و کار دارن، خب در اینجا فراموش نباید بکنیم که در هر صورت وقتی که میخوان به این حرفه مشغول بشن، باید سوگندنامه ای رو قرائت بکنند که در هر صورت این ارزش‌ها رو پاس بدارن، توجه داشته باشن. مبادا در واقع دقیقاً این سوگندنامه ها یک نوع تعهد درونی وجدانی دقیقاً، یعنی تعهدات درسته که درونی و وجدانی هستن، ولی در حقیقت تعهد در برابر خداوند، تعهد در برابر مردم، تعهد در برابر خانواده در واقع این جنازه ای هست که الان زیر تیغ متخصصین هست که میخوان کالبدگشایی کنن، میخوان ببینن، بررسی بکنن، فرض کنن که ببینن به چه علت در حقیقت این علت فوتش چیه، علت تامه فوت چیه.
یا برای آموزش در واقع در سال تشکیل،
یا برای دقیقاً یا برای آموزش برای دانشجویانی که در این عرصه‌ها دقیقاً دارن آموزش می‌بینن، اینها همه و همه دلالت بر این می‌کنه. و دقیقاً من به عنوان یک متخصص این حوزه با قرائت این سوگندنامه دقیقاً دارم تعهد خودم رو به این ارزش‌های اخلاقی و الهی که وجود داره و جامعه اون رو به رسمیت میشناسه دارم ابراز میدارم و دارم بیان میکنم که من همیشه و همواره به این ارزش‌ها پایبندم.
بسیار عالی، خیلی متشکرم. آقای دکتر، این سوگند جسد خانم دکتر موثقی اشاره کردن در برخی کشورهای خارجی هم انجام میشه. آیا تفاوت‌های معناداری در کشور ما با اونجا داره یا نه؟
چارچوب کلیش که یکی هست، ولی در هر صورت چارچوب کلیش همین ابراز تعهد به پاسداشت و حرمت جنازه هست. ولی به هر حال در هر جامعه ارزش‌های اخلاقی اون جامعه ممکنه که برگرفته از ارزش‌های الهی باشه، ممکنه از ارزش‌های اخلاقی سکولار باشه. خب از این حیث فرق تفاوت‌های با هم دیگه دارن. مسلماً در جامعه مثل جامعه ما که ارزش‌های دقیقت اخلاقیمون برگرفته ای از دین هست و توجه خاصی هم داریم، یعنی در کنار مسائل اخلاقی به مسائل شرعی و دینی هم توجه میکنیم، مسلماً در اینجا نوع نگرش ما با جوامعی که از ارزش‌های اخلاقی سکولار در حقیقت ارتزاق میکنن متفاوته. مسلماً حرمت جنازه در کشور ما نسبت به سایر کشورها و از کنم خدمتون که بعضی از کشورهای غربی که در صورت در یک نوع کبیر معنویت به سر میبرند میشه گفت که متفاوت هست.
بسیار عالی، خیلی متشکرم. آقای دکتر، از منظر اخلاق پزشکی و حقوق پزشکی، ما وقتی صحبت میکنیم در مورد حرمت جسد، خیلی وقتا به ذهنی متبادر میشه که در واقع بی احترامی بهش نشه، یعنی این که به هر حال کارهای رقم نخوره که موجب بی احترامی بشه. میشه در مورد مصادیقش هم برای ما بگید و از اون طرف چگونه میشه پاسداشت بیشتری داشت، یعنی اون حرمت به طریقه مشخص شده ای نشون داده بشه که داره اتفاق میفته؟
بله، ببینید، در قانون مجازات اسلامی ما، قانون دیات، حتی برای جنازه هم دیه در نظر گرفته شده. خب این نشانگر در حقیقت همین جایگاه ویژه‌ای هست که در حقیقت جنازه در آموزه‌های دینی و ارزش‌های اخلاقی ما داره. این که باید در حقیقت بی‌حرمتی به جنازه صورت نگیره، معنا و مفهومش این است که ما اولا که کلیت این موضوع که بالاخره جنازه حرمت داره بهش توجه داشته باشیم و بعد هم در آموزش‌هامون و در واقع در کاربست مسائل علمی در این حوزه باید به حد اقل‌های ممکن اکتفا بکنیم. مثلا فرض کنیم تا حالا ما یه جایی اگر در واقع لازم هست که کار بود گشایی هم صورت بگیره، در حضور فرض کنیم که دانشجویان هم اگر هست، فقط اون قسمتی که لازمه اون قسمت رو در واقع نشون میدیم. ما حق نداریم باز مثلا فرض کنید که جنازه رو لخت عریان اونجا بگذاریم که اینها نشانگر دقیقاً همون ارزش‌هایی است که ما، یا به عبارتی اون تفاوت‌ها و تفاوت نگرش‌هایی هست که ما با جوامع دیگه داریم. یعنی از نظر شرعی و از نظر اخلاقی به این نکات هم ما باید توجه داشته باشیم.
بسیار عالی. و در یک موردی که حالا در جدیدتر، یعنی شاید سالهای قبل نداشتیم و الان در حال فضای مجازی داریم و خب برخلاف پدیده نوظهور هست، این هست که دانشجویان پزشکی دیده میشه مثلا در کشورهای مختلف با توجه به هیجانات اولیه‌ای که دارن از اینکه پزشک شدن، از اینکه برخلاف به علوم تشریح آشنا میشن، تصاویری از اون فضای تشریح قرار میدن. آیا به نظر شما از منظر اخلاق پزشکی و حقوق پزشکی این به معنای بی حرمتی به اون فضا هست یا نه؟
دقیقاً این یک مصداق برجسته و بارز بی حرمتی به جنازه هست. ما حق نداریم تصویر متوفا رو نشون بدیم، حق نداریم در واقع جسد رو، تصویر اجساد رو به نمایش بگذاریم. حتی در اینجا هم گفته میشه اونجایی هم که ما میخواییم نشون بدیم بایستی اجازه اولیای قانونی اون فرد باشه. بنابراین این محدودیت ها و ممنوعیت ها هست که میشه گفت که ارزش های اخلاقی حاکم بر جامعه ما رو با سایر جوامع متمایز میکنه. یعنی در حقیقت وقتی ما میگیم جنازه حرمت داره، این یک اصله. حالا هر کار دیگه پیرامون این میخوایم انجام بدیم، اونها در واقع در زمره استثناءاته. حتی آموزش ها هم میخوام عرض بکنم که استثناء هست، یعنی در اینجا هم بایستی در واقع توجه داشته باشیم که جنازه حرمت داره، ما حق نداریم در واقع به جنازه دست بزنیم مگر در صورت ضرورت، و اون ضرورت هم باید با تجویز باشه، یعنی اون ضرورت هم بایستی با اجازه دوا. چه رسد به این که بخوایم یه موقعی مثلا تصاویر رو به نمایش بگذاریم و در واقع حالا تحت هر عنوانی میخواد باشه، در واقع اونها ما را از دایره حرمت نهادن بر جنازه که در برمان یک اصل اخلاقی و اصل اساسی هست دور میکنه و باید اجتناب بکنیم.
بسیاری خیلی متشکرم آقای دکتر. این بحث سوگند جسد خب بسیار میتونه در این زمینه کمک کننده باشه، با توجه به اینکه بها دانشون آگاه میشن نسبت به رعایت اخلاق و حقوق پزشکی و اخلاق اسلامی که حالا میبایست نسبت به اجساد رعایت بکنن. خیلی متشکرم عباسی، اگر نکته پایانی دارید در خدمتون هستیم.
متشکرم از اهتمام جناب عالی و همکاران خوبتون به این مباحث و موضوعات مهم، تشکر و قدردانی میکنیم.
تمنون میکنم، خیلی سپاسگزارم از اینکه با ما همراه بودید. با شما خداحافظی میکنم.
خدا نگهدار.
خدا نگهدار. خیلی متشکرم از اینکه تا انتهای برنامه مخاطب خاص با ما همراه بودید. اجرای سوگند جسد در سالن تشریح در بد به ورود برای دانشجویان رشته پزشکی تعهدی است بر حفظ و حرمت و کرامت اجساد و از این منظر بسیار بسیار قابل توجه هست. اتفاق بسیار خوبی که رقم خورده و انشالله که در سایر دانشگاه علوم پزشکی ایران هم شاهدش باشیم برای عزیزانی که وارد رشته پزشکی میشن و نسبت به این موضوع اهتمام ببرزند. متشکرم از همراهیتون و خدا نگهدار.
خبر خوب برای همه خریداران شهر لوازم خانگی، اقساط واقعی اینجاست. 24 ماهه بدون پیش پرداخت، بدون چک و ضامن، خریدی مطمئن همراه با ضمانتنامه تضمین کف قیمت. شهر لوازم خانگی، اصفهان، ساری، شیراز، رشت و شعبه مرکزی تهران بعد از میدان آزادی.
افتتاح شیرینی سنتی یزد در تهران، تجربه شیرین از قلب ایران زمین.
آدرس: تهران، بزرگراه شهید اشرفی اصفهانی، خیابان 22 بهمن، خیابان شهید منوچهر اکبری، پلاک 25.
تلفن تماس 021 44 44 94 20.
از درد تا آرامش یک کفی فاصله است. گاهی فقط یه تغییر کوچیک کافیه. یه کفش راحت، یه کفش طبی که پا رو حمایت میکنه، کفشی که فشار رو از زانو و کمر بر میداره. حالا قدمهاش سبکتره، لبخندش واقعیتره. ایران طب، هم قدم با سلامتی.
کوچولویید، دوچرخه سوارید، ورزشکارید، هنرمندید، مهندسید، کوهنوردید، عروس و دامادید، عیالوارید، آب معدنی طبیعی مینرال 360 رو به سلیقه خودتون انتخاب کنید. شما با آب معدنی مینرال 360 فقط یک قدم تا چشم فاصله دارید. برای ارسال رایگان در شیراز تا درب آشپزخانه منزلتون عدد 1 رو به 7360 ارسال کنید.